بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بك، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجل او یجل علی، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. جلسه 14 و آخرین جلسه گفتاری پیرامون تربیت توحیدی قرآن کریم و که جنبندی 13 شب گذشته است خدمت دوستان تقدیم میکنیم. انشالله که خلاصه این کار اندک و از ما بپذیرن و اگر روح و ریحانی درش بود و متعلق به صفای باطن خودتون و قرآن کریم و ماه رمضان و بیانات مرحوم علامه طباطبایی که این شبها مهمان سفره ایشون بودیم بدونید، اشکالاتش رو هم که همه رو به بنده مربوط بدونید. ولی خب من تمام توانم رو گذاشتم برای انجام این کار، یا توانم انقدر بوده دیگه. عذرخواهی میکنیم از معذر شما از اینکه انقدر ناتوانیم و خلاصه توانمون قلیل. عرض شد که در 13 جلسه گذشته ما سخنمون گفتاری پیرامون مکتب تربیتی توحیدی قرآن کریم بود. گفتیم که قرآن کریم اولا خودش رو کتاب هدایت معرفی میکنه. پس محور و موضوع قرآن کریم هدایت. هدایتی که قرآن ازش سخن میگه چه نوع هدایتیه؟ با گفتگوهایی که داشتیم ملاحظه فهمید که این هدایتی که قرآن ازش حرف میزنه هدایت به توحیده. حالا چالش اساسی که پدیدار شد در قدم دوم این بود که خب حالا اولا توحید چیه؟ و در ثانی این که هدایت به توحید چگونه است و بعد این که جایگاه انسان در این هدایت توحیدی کجاست، توحید چیست، چگونه هدایت میکنه و جایگاه انسان در هدایت توحیدی کجاست، یا به بیان دیگر توحید چیست و موحد کیست. این دوتا سوال رو ما میخواستیم در طول این شبها پاسخ بدیم که پاسخ دادیم. حالا امشب هم خلاصه گفتگو رو ملاحظه خواهید کرد. قرآن کریم کتاب توحیده، یعنی شما در سر تا سر این کتاب هر چه ورق میزنید جز توحید چیزی نمیابید. البته خیلی چیزها میابید، ولی همه اون چیزهایی که شما میابید محتواشون یا مستقیما یا با یه دقت و تأملی با واسطه محتواشون محتوای توحیدیه. ما در دسترسی به این چالش که توحید چیست و موحد کیست به یکی از آیات قرآن کریم مراجعه کردیم و اون آیه با عظمت انا لله و انا الیه راجعون بود که به بیان مرحوم علامه طباطبایی و استادان گرانقدرش این آیه بیانگر عالی ترین درجات توحید در قرآن کریمی که در کتابهای سابق و حتی در کتب انبیا و تعالیم انبیا این سطح از تربیت توحیدی وجود نداشت. انا لله و انا الیه راجعون میگفت که حقیقت وجود ما از آن اللهه، یا به تعبیر دیگه الله مالک حقیقت وجود ماست. برای توضیح این عبارت ها ناچار شدیم که توضیحات زیادی رو اضافه کنیم که اولا الله کیه، حقیقت وجود چیه، ما کی هستیم، مالکیت چیه. گفتیم الله ظهور هویت پنهانه. قرآن کریم از یه هویت پنهانی حرف میزنه. وقتی میگین کیست میگه هو، قل هو، بگو هو. هو یعنی او، همون هویت پنهان. خب هویت پنهان کیه؟ الله. الله هویت پنهانه، هو الله. بعد اون بعدی اینه که خب حالا الله کیه؟ قرآن کریم کتاب اسماء الهیه، تمامی اسماء شرح حقیقتی به نام اللهه. به تعبیر دیگه قرآن شرح اللهه، قرآن شناسنامه اللهه. بعد با دقت که کردیم در آیات دیدیم که از اون الف و لام هایی که بر سر اسامی بود مثل الملک، القدوس و الاخر ما متوجه شدیم این الف و لام، الف و لام ماهیت یا هویته. الله کیه؟ الله پادشاه نیست، مستر پادشاهیه. الله عزیز نیست، مستر عزته. یعنی پادشاهی میده، پادشاهی میگیره، عزت میده و عزت میستانه و همینطور سایر صفات. در نتیجه هویت ها از او هویت میگیرن. جان عالم خانمش گر ربط جان دانی بتن. پس الله مالک حقیقت وجود ماست. بعد یه فصل دیگه رو باز کردیم، گفتیم این مالکیت هم که میگه یه وقت ذهنمون نره تو مالکیت قراردادی که تو دنیای ما هست، این مالکیت مالکیت حقیقیه. اگه یه مثال خیلی تراز پایینش رو بخوایم بگیم که دوست نداریم دیگه این مثال رو بگیم ولی ناچاریم، مثل تصویر ما در آینه که ما مالک تصویریم، ولی این مالکیت مالکیت قراردادی نیست، یه معنایی توش نهفته است. معناش اینه که وجودش به ماست، قوامش به ماست، ادامه وجودش هم به ماست. یعنی اگه ما یه لحظه بکشیم کنار، اون موجودیتش رو از دست میده. ما موجودیتمون از آن الله و ادامه موجودیتمون هم از آن الله. به قول علما میگن حدوثاً و بقاءاً وابسته به الله. لذا عالم وابسته مطلقه. در مالکیت حقیقی قوام و هستی ملک به مالک وابسته است. در مالکیت های اعتباری اینجوری نیست. شما یه شیء رو مالکش هستید ولی قوام اون دیگه به من و شما نیست. مالکیت تعالی مالکیت حقیقیه. در نتیجه حق تعالی مالک حقیقی ماست و قوام و هستی ما و در نتیجه قوام و هستی تمام صفات و افعال ما به حق تعالی وابسته است. صفات ما دوره خودش قوامش به خود ماست، افعال ما هم قوامش به صفات ماست. ما اگه صفت گویایی نداشته باشیم که نمیتونیم حرف بزنیم، پس حرف زدن ما تابع صفت ماست. اگه صفت شنوایی نداشته باشیم که نمیتوانیم بشنویم، پس شنیدن ما تابع صفت شنوایی ماست. اما شنوایی ما خودش تابع ماست، ما خودمون تابع حق تعالی ایم. هویت ما از حق تعالی است، پس هویت صفات و افعالمون هم از حق تعالی است، نه ما، همه عالم. در نتیجه پیام انا لله اینه که تمام دارایی ما، اصل وجود ما و صفات ما و افعال ما به حق تعالی وابسته است. و اگر منبع وجود و مصدر وجود و مصدر المصادر و منبع المنابع یک لحظه قطع توجه کنه، ما و صفت و فعلی در کار نخواهد بود. این حقیقت توحیده که قرآن دائما از اول تا آخر داره از این حرف میزنه. پیام انا لله اینه که تمام دارایی ما به حق تعالی وابسته است، اما ما نسبت به این حقیقت یا مرددیم یا منکریم. اون انش داشتین رو میگفت، ممکنه به زبون این کار نکنیم ولی در عمل اثری از این گفتگوی توحیدی در رفتار غالب انسانها، حتی دیندار و غیر دیندار، در غالب انسانها در رفتارشون حقیقت مشاهده نمیشه. برای همین هست که اوضاع عالم و جهان و جامعه، خصوصا جامعه ما، به اینجا کشیده شده. پیام انالله اینه که تمام دارایی ما، یعنی اصل وجود ما و تمام صفات ما و افعال ما به حق تعالی وابسته است. اگر یک لحظه منبع وجود قطع توجه کنه، نه صفتی هست و نه فعلی، و ما یا مرددیم یا منکر، گرچه به زبان ممکنه که بگیم ولی در حقیقت عمل ما اینو نشون نمیده. پیام انا الیه راجعونم اینه که تمام دارایی ما، یعنی اصل وجود ما و تمام صفات و افعال ما، علاوه بر اینکه به حق تعالی وابسته است، دائما و لحظه به لحظه این دارایی داره دوباره سرچشمه میگیره. یعنی ما هر لحظه داریم میشیم ما، نه اینکه اصل وجود ما از الله بود فقط، همین آن هم دوباره داریم وجود تازه و صفت تازه و فعل تازه میگیریم. در نگاه سطحی و ظاهری به نظر رسید که انا الیه راجعون داره میگه که تمام دارایی ما، یعنی ذات و صفت و فعل ما، از یه جای جدا شده و قرار اونجا برگرده، چون مفهوم رجوع تو ذهن ما اینو میاره ابتداعا. خب اونجا کجاست که قرار برگرده؟ هه به الله تعالی میخوره تو آیات، یعنی به الله تعالی. اما وقتی عمیقا نگاه کردیم، که یه جلسه رو اختصاص دادیم به این نگاه عمیق نسبت به آخرت، دیدیم یه معنای دیگه هم میشه از این گرفت. ما غالبا تصورمون راجع به آخرت اینجوریه که ما یه روزی میمیریم، از اینجا یعنی دنیا به اونجا یعنی آخرت باز میگردیم، و در اونجا یعنی آخرت الله تعالی رو ملاقات میکنیم و پایان میشه، سیرمون به پایان میرسه. در این نگاه ما دائما عنصر نگاهمون زمان و مکانه، اما عمیق که نگاه کردیم دیدیم آیه پیام دیگه هم میتونه داشته باشه، و اون اینه که این حقیقت وجود ما یا تمام ابعاد وجود ما از یه جایگاه اومده، نه از جا و مکان. قرار نمیست که به جای برگرده. این بازگشت به معنی برگشت مکانی نیست، به معنی جوشیدن و سرچشمه گرفتنه، همون جمله که تو انا الیه راجعون گفتیم. یعنی به تعبیر دیگه ما ظهور جایگاه اللهیم. عالم اصطلاحا میگن خدای ظاهر است، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. در این نگاه حقیقت وجود ما یا تمام ابعاد وجود ما دائما و آن به آن داره از منبع وجود یعنی الله تعالی ظاهر میشه و اگر اون یک لحظه قطع توجه کنه من و مایی در کار نخواهد بود. پایه و اساسی که دین روی اون بنا شده توحیده، یعنی همین گفتگویی که تا اینجا خلاصه شد چند بار تکراری و تکراری و تکراری شنیدیم. البته شاید که در تکرار خصوصیت خوبی هم باشه که جا بیفته و سادم. پس شما وقتی که دینتون رو تحلیل میکنید در پایان تمام مسائل دینی، چه فقه، چه اخلاق، چه عرفان، چه معارف دین، تمام ابعاد مختلف دین، روح و جانمایشون توحیده. توحید چی بود؟ توحید اینه که انسان اعتقاد داشته باشه که هستی همگان از حق تعالی است و بقای این هستی هم از اوست. این خلاصه مطلب تا آخر همینه، همه قرآن همینه، هستی همگان از اوست و بقای هستی هم از اوست. این اعتقاد یه دانستن صرف نیست، بلکه لازمه در تمام جنبه های زندگی آثار عملی به همراه داشته باشه. اگه یکی بگه خب چه کار باید کرد، جوابش نیست، باید رسید. چجوری باید رسید؟ با زندگی. باید زندگی کرد. بهترین دستورالعمل عملی اینه، برو زندگی کن، ببین آیا در پیچ و خم زندگی اینو میابی یا نه. تمام انبیای الهی و کتب آسمانی همه اومدن زمین ساز شدن که بشر به عالی ترین دستورات سعادت یعنی قرآن دسترسی پیدا بکنه و روح و جان مایه قرآن توحیده. روح و جان مایه قرآنی که این شبها نازل شده و این ماه رمضان بهار قرآنه و شما قرآن تلاوت میکنید، جلسات قرآن میذارید، این همه راجع به قرآن حرف زده میشه، کار میشه، روح و جان مایهش توحیده. اگه کسی این روح و جان مایه رو گرفت، قرآن رو گرفته. و توحید اینه که حقیقت وجود همه موجودات عالم دائما از منبع وجود یعنی الله در حال ظهوره و اگر منبع وجود لحظه قطع توجه کنه من و مایی در این عالم در کار نخواهد بود. خب حالا اغلب ما و گرچه به آخرت و جاودانگی اعتقاد داریم، ولی این اعتقاد تو زندگیمون دیده نمیشه. این اعتقاد یه طرفه، زندگیمون هم یه طرف دیگه داره میره. حالا یه برنامه هایی هم داریم، یه ماه رمضونی هم یه روزه میگیریم، 4 جلسه هم میذاریم دور هم جمع میشیم، کیف میکنیم، هم دیگر رو میبینیم، گفتگو میکنیم، دیدارها تازه میشه. ولی واقعا چقدر تو زندگیمون اثر میذاره؟ تو رفتارمون، تو انتخابامون، تو پیچ و خم زندگیمون، تو نقش پدر بودنمون، تو نقش فرزند بودنمون. در نتیجه غالبا آدم ها اینجوری هن که تلاششون منحصر به حیات دنیاست. قرآن کریم وقتی از این آدم ها حرف میزنه که انشالله شما که نیستین جزش منم نباشم به دعای شما، میگه اینا اینجوری هن که اینا کارشون فقط دنیاست. پیامبر از اینا رو تو برگردون چون اینا از ما روشون برگردوندن. فاعرض عن من تولى عن ذکرنا. ذکرنا یعنی چی؟ یعنی یادشون رفته این منشأی تو این عالم هست. اصلا ذکر یعنی توجه به منشأ. کسی که این توجه داره ذاکره ولو زبانش ساکت باشه، و کسی که این توجه نداره ذاکر نیست ولو زبانش ذاکره به سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر و هزاران ذکر زیباتر و زیبا باشه. همشون زیبا، زیباتر توشون انگار نیست، همشون زیباترن. این ذکرهای زیباتر هرچه بر روی زبانش باشه تا وقتی که این حال رو نداشته باشه که به منشأ توجه داشته باشه و این توجه در عملش و در انتخابهاش دیده بشه. در زندگی کسی که اراده جز حیات دنیا نداره و تمام تلاشش منحصر به حیات دنیا، سعادت منحصر میشه در بهره بردن از مواهب زندگی دنیایی، همینطور که میبینین دور و برتون. این شخص در انتخابهایی که در پیش روش هست همواره دارایی رو انتخاب میکنه، همه دارایی رو انتخاب میکنن. اصلا خدا فطرت ما رو اینطوری سرشته که ما دارایی رو انتخاب کنیم و در این انتخاب همواره خودش محوره. در نتیجه محور تمام خواستن‌ها و نخواستن‌ها، غم‌ها و شادی‌ها، مصیبت زده شدن‌ها و بهره بردن‌ها، خود انسان و اون احساس مالکیتی که داره. فرزند من اگر از دنیا بره من غمگین میشم، پدر من اگر از دنیا بره غمگین میشم، اموال من اگر از دستم بره ناراحت میشم، و هر چی که این به من نزدیک باشه، خلاصه مال من باشه، برادر من، خواهر من، همسایه من، منتها به میزانی که از من دور میشه احساس مصیبتم کمتر میشه. در نتیجه ریشه مصیبت ها و سوختن ها این دوتا کلمه است: احساس مالکیت، تا احساس مالکیت هست مصیبت هم هست. چاره کار گرفتن احساس مالکیته. خب کی احساس مالکیت میکنه؟ من. پس یه چاره کار مهمتر از این هست و اون گرفتن من از خیشتنه. علاج این درد که ریشه تمام درد هاست این آیه است، انا لله و انا الیه راجعون. این آیه میاد ما رو از ما میگیره، میگه ما مال ما نیست. وقتی ما مال ما نبود هیچ کدوم از توابعش هم مال ما نیست. انا لله و انا الیه راجعون رابطه دروغین بین انسان و اصل وجودش رو قطع میکنه و خودی رو که ریشه همه مصیبت ها بود از خیشتن میستانه. البته بعد نیم جان بستاند و صد جان دهد. این نیم جان رو میگیره صد جان میده. رابطه مجازی مالکیت بین انسان و داراییش هم قطع میکنه. وقتی خودش رفت دیگه دارایی هم نیست دیگه. با قطع شدن رابطه مجازی مالکیت بین انسان و داراییهاش با از دست رفتن دارایی دیگه مصیبت زده نمیشه، چون خودش رو مالک نمیدونه. انسانی که در مکتب انا لله و انا الیه راجعون تربیت میشه با از دست رفتن دارایی مصیبت زده نمیشه. ولی معنیش این نیستش که غمگین نمیشه. فرزندش رو از دست بده، پدرش رو از دست بده، غمگین نمیشه، مصیبت زده نمیشه. یعنی مصیبت از پا نمیندازتش و در مقابل مصیبت صبر میکنه. نقص در اموال و جانها و فرزندان مصیبته، اما این در مقابل مصیبت صابره. لذا آیه میگه و بشر الصابرین، به اون صابرینی که اذا اصابت هم مصیبه، وقتی یه مصیبتی بهشون میخوره، قالوا انا لله و انا الیه راجعون، میگن اینا رو بهشون بشارت. البته میگن نه که میگن، در جانشون تبلور پیدا میکنه. قوام وجود انسان به الله تعالی است و در تمام حالاتش چه ایجاد و چه بقا به اون مربوط و غیر مستقله. در نتیجه مالکیت حقیقی وجود و قوا و افعال انسان فقط و فقط به نحو انحصار از آن اوست. اما تازه حالا بعد از این همه حرفا رسیدیم به گذرگاه دوم. اینا همه توحید بود تا اینجا هر چی شنیدید. اینایی که تا اینجا شنیدید که منم تونتون دارم خلاصه 13 شب رو میگم، همش یه جمله بیشتر نیستا. یه وقت شما رو ناراحت نکنه، گیجتون نکنه، فکر نکنید متوجه نشدید، یه جمله بیشتر نیست. یکی هست و هیچ نیست جزو. حالا نوبت ماست. ما کجای کاریم؟ ما از اینجا جایگاهمون آغاز میشه. نه اینکه ما نیستیم، ما هستیم. اما حق تعالی به انسان اذن داده. از اینجا داستان انسان شروع میشه، از کلمه اذن. این کلمه اذن خیلی فوق‌العاده است که مالک اصل وجود و صفات و افعالش باشه. پس ما با اذن الهیه که مالکیم. اگر اذن الهی نبود انسان و غیر انسان یعنی سایر مخلوقات مالک هیچ یک از نسبت‌های ظاهری نبودن. به کلمه نسبت‌های ظاهری دقت. حالا درسته ما الان اذن مالکیت داریم، اما باید حواسمون جمع باشه که خداوند خبر داده که اشیا به حال قبل از اذن باز خواهند گشت یا قبلا بازگشتن ما نمیدونیم. و سلطنت از آن الله تعالی خواهد بود، شاید همین الان هم هست که هست و ما شاید توجه نداریم. قال الله تعالی لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. در نگاه مقامی که دومین نگاه بود در مقابل نگاه زمانی و مکانی به جهانی دیگر، اموری مانند مرگ و برزخ و صراط و میزان و آخرت و بهشت و جهنم و بازگشت همگی یک مقام یا یک جایگاه و تماما قابل دسترسی هستند. در نگاه مقامی انسان دائما در حال سیره. مرتبه اول سیرش دنیاست. پایان این مقطع مرگه. مرگ چیه؟ پرده برداری از حقایق. همین حقایقی که داریم ازش حرف میزنیم مرگ پرده برداریه. اگرچه انسان در روز قیامت مشاهده میکنه، اما از قبل موجود حاضر بوده. سعی نیست بهش بگیم که این ببینید، اگر اون چیزی که انسان در قیامت مشاهده میکنه از قبل موجود نبود، معنی داشت بهش بگن که این امور از جانب تو مورد غفلت واقع شده. لقد كنت في غفلة عن هذا، و در پرده از تو پنهان بوده. فکشفنا عنك غطاءك، امروز پرده برداری کردیم، غفلت از میان میره. فبصر روك اليوم اومدی. تو قیامت به آدم میگن اینا همه دنبال چشت بوده، تو غافل بودی. در نگاه مقامی بازگشتم جز همین گفتار حساب میشه، یعنی نشأت گرفتن، ظاهر شدن مصدر. بازگشت اینه. بازگشت یه مقام قابل دسترسیه، مرتبه ای از سیر انسانه، مرتبه پرده برداری از حقایقه. بازگشت تغییر نگرش انسانه، تغییر نگرش از مستقل فرض کردن خود و عالم به غیر مستقل دیدن خود و عالم. این عبارت بهترین گفتگو راجع به توحیده. دیگه از بهتر بساط ما نبود برای شما بیاریم. توحید چیه؟ خودت و عالم رو غیر مستقل بیابی. شرک چیه؟ خودت و عالم رو مستقل بیابی. میگه من مستقلم و عالمم مستقلم، میرم میچسبم به اسباب و علل. اینه که آدم عاشق اسباب و علله، عاشق پوله، عاشق مقامه، عاشق قدرته، عاشق معروفیته، عاشق شهرته، اینا عاشق مرید و مرید بازیه، عاشق جمعیته که دورش جمع بشن. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار چی میگه؟ میگه در روز آشکارگی که قیامت روز آشکارگیه، سلطنت از آن الله واحد قهاره، تمام یک ها محو میشن، سلطان حقیقی آشکار میشه، ذات و صفت و فعلی باقی نمیمونه. این یعنی پرده برداری، این توحیده. در قیامت از این پرده برمیدارن. قیامت هم بعدن نیست، همین الان میتونه باشه. همین الان اگه شما پرده براتون بردارن وارد قیامت شده. و اما یه گفتگوی بسیار مهمی که در یکی دیگه از شبها کردیم این بود که گفتیم حالا اذن و یادمون هست دیگه، خدا به ما اذن داده فعلا مالک باشیم، به زودی هم از اون پس میگیره که حواسمون جمع باشه، فکر دل به این مالکیت نبندیم. حالا میخوایم ببینیم جایگاه ما کجاست. جایگاه ما اینجاست، حاصل شدن صفات در اختیار انسان نیست. ما نمیتونیم بگیم من میخوام میتونم کریم بشم، من میتونم شجاع بشم، من میتونم. اما شما یک مسیر رو میتونیم برین، یعنی انتخاب ها و اختیاری رو داشته باشید که در پایان اون انتخاب و اختیار شما منجر به یه صفتی بشه. ابتداعاً انتخاب و اختیار و سپس عمل تأثیری در صفات، در ایجاد صفات نداره ابتداعاً، اما در ادامه مقدماتی که انسان با انتخاب و اختیار خودش برمیگزینه و سپس بهشون عمل میکنه، مسیری رو باز میکنه که به کسب صفات منتج میشه. پس ما خودمون رو نمیتونیم هدایت کنیم، خداوند هدایت میکنه. اما خداوند در انتخاب و اختیار ما یه انتخابهایی رو گذاشته که ما میتوانیم خودمون رو به آستانه هدایت برسونیم و سایر صفات. پس با واسطه شدن انتخاب و اختیار، حاصل شدن صفات هم در اختیار انسانه، عالم رو در اختیار انسان گذاشته. با واسطه شدن مقدمات اختیاری، نتایج غیر اختیاری حاصل انتخاب و اختیار خود انسان به حساب میاد. لذا تو قیامت قبول نمیکنن که اگه بگن چرا هدایت نشده، بگیم خدای یادت نیست که رفته تو قرآن گفته بودی من هر کیو بخوام هدایت میکنم. خب من که هدایت نکردی. من هدایت نشدم. دلیل هدایت نشدن من یه آیه قرآن، خودت گفتی ان الله یهدی من یشاء و یضل من یشاء. اون وقت اونجا بهمون میگن که ببین ما اینو گفتیم، ولی یه جای دیگه هم گفتیم یهدی هم ربهم به ایمانهم، الله به سبب ایمان هدایت میکنه. ایمان کار تو بود. این جمله بسیار مهم که جایگاه انتخاب و عمل انسان در نگرش توحیدی داره توضیح میده، بسیار جمله مهمیه. این هدف ما از طراحی این بحث دو تا این مسئله بود، یکی اینکه توحید رو معرفی کنیم، یکی اینکه بگیم جایگاه ما در بحث توحیدی کجاست. جایگاه ما اینجاست، انتخاب و اختیار. با واسطه مقدمات اختیاری، نتایج غیر اختیاری حاصل انتخاب و اختیار و عمل انسان به حساب میاد، در نتیجه هدایت خود و دیگران، رزق و روزی، دعا، نمیدونم شرور هم حتی اینطوری بود. تمام اینا مقدمات اختیاری رو که ما خودمون با انتخاب و عمل خودمون انتخاب میکنیم، هدایت و رزق و سایر امور عالمو که در اختیار ما نیست در دسترس ما قرار میده. ببینیم باران در اختیار ما نیست، اینکه چقدر به بارش در اختیار ما نیست، اینکه به اندازه و به موقع بباره در اختیار ما نیست، اما خداوند میگه اگر استغفار و توبه کنید آسمان مدرار شما میشه. مدرار یعنی به اندازه و به موقع میاد. پس ابتداعا به اندازه و به موقع آمدن باران در اختیار ما نیست، ولی با کسب مقدماتی مثل توبه و استغفار که اونا در اختیار ماست، آسمان هم در اختیار ما قرار میگیره. ما به آسمان میگیم کی بباره کی نباره. با توجه به این که تمام موجودات در کانون حسن آفریده شدن، و اموری که خیر نامیده میشن میتونن در مسیر شقا به کار برن بشن شر، برعکس اموری که شر نامیده میشن میتونن در مسیر سعادت به کار برن بشن خیر. پس خیر و شر هم در اختیار عمل انسانه، تا شما کجا چی و چجوری به کار ببرید. میتونی همه عالم رو بکنین شر مطلق، میتونین همه عالم برای شما خیر مطلق باشن، فرعون و شیطان در خدمت شما باشن، شما رو هدایت کنن. پس خیر و شر هم به انتخاب و عمل ما وابسته است. مکتب تربیت توحیدی قرآن این گونه است، دریافت های انسان رو تغییر میده، نگرش انسان رو به زندگی تغییر میده، در نتیجه تغییر این نگرش عمل شما تغییر میکنه، بعد صفاتی که در اختیارتون نبود تغییر میکنه. این تربیت علوم و معارفی رو به شما القا میکنه که اگر بپذیرین و در مرحله عمل به کار ببندید، رذایل اخلاقی موضوعا منتفی میشه. یعنی اصلا موضوع دیگه برای رذیلت اخلاقی نیست، موضوعی برای حسد نیست، موضوعی برای ریشه حسد رو میسوزونه، نه اینکه حسدی هست برش میداره، ریشهش رو میسوزونه. حسد اصلا نمیاد، بخل نمیاد، ترس نمیاد و سایر رذایل اخلاقی. توی این سبک تربیتی هر عملی که برای غیر الله تعالی انجام میشه، یا به خاطر یک طمع یا به خاطر یک ترس، اصلا آدما اعمالشون یا به طمع یا به ترس. این مکتب تربیتی میگه آقا طمع به هیچ و ترس از هیچ معنی داره. یه هستی در این عالم هست، منشأ عزت و منشأ قدرته. عزت میخوایم بریم سراغ اون، قدرت میخوایم بریم سراغ اون، و هیچ قدرتمندی در عالم صاحب قدرت نیست بدون اذن او. پس شما با کی کار داری؟ ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟ خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد؟ و تحقق پیدا کردن، نه گفتن و شنیدن، به این علم حقیقی موضوعی برای رذایل مثل ریا، سمعه، خوف از غیر خدا، امید به غیر خدا، تکیه به غیر خدا واقعی نمیذاره، چون غیر خدا اصلا تکیهگاه نیست که بهش تکیه کنی. اگر کسی در پیچ و خم زندگی بیابه که منشأ تمام صفات اللهه، هرگز برای غیر الله تلاش نمیکنه، از این جهت که احدی غیر الله صاحب اثر نمیدونه، چون این کسی هرگز از شنیدن کمال خودش از زبان دیگران دچار رذیله عجب نمیشه، چون به خودش کمالی رو منسوب نمیدونه. در فضای وجود خودش یه کمال رو میبینه ولی میدونه مال خودش نیست. هرگز از صاحبان قدرت و نفوذ نمیترسه، به این جهت که تنها منشأ قدرتی که میشناسه اللهه. اگر کسی بیابه که تمام کمالات از آن اللهه و تمام کمالات همگان هم از آن اللهه، ریشه تمام رذایل از وجودش کنده میشه. و آخرین سخن این که ما اگر بخواهیم تمام مباحثی که برای شما در این 13 جلسه و حتی این گفتگوهای این نیم ساعت گذشته تقدیم کنیم، بعد این دو سه تا جمله رو بگیم: حق تعالی مالک حقیقی همگان است، قوام و هستی همگان، در نتیجه قوام و هستی تمامی صفات و افعال همگان به حق تعالی وابسته است، همه عالم وابسته مطلق به اوست. توحید چیه؟ توحید تغییر نگرش انسان به زندگیه. از چی به چی؟ از مستقل فرض کردن خودم و عالم به غیر مستقل دیدن خودم و عالم، که بفهمم من غیر مستقلم، عالمم غیر مستقله. موحد کیه؟ موحد کسیه که مثل بقیه مردم زندگی میکنه، نترسید، از همه اسباب استفاده میکنه، میخوره، میخوابه، سر کار میره، از دیگران کمک میگیره، ولی به هیچ کس و هیچ چیز جز الله تعالی دل نمیبنده. موحد در مقابل سبب مافوق تمامی اسباب که اسمش ایجاد کننده سبب و مصدر و منبع سبب، فقط تسلیم و خاضعه. موحد در مسیر اسباب حرکت میکنه مثل بقیه مردم، اما میدونه که اسباب مدبر و مسببی دارن. توجهش به مسببه، تسلیم و خاضع امر مسببه، نه تسلیم دیگران. در نتیجه هر چه بهش اصابت میکنه، چه خوف، چه نقص در اموال و انفس و ثمرات، هر اتفاقی که براش میفته، هر امری که براش واقع میشه، چه خیر چه شر به نگاه دیگران، تو نگاه این اصلا شر وجود نداره، همه خیر و شر را برای موحد خیرن. در نگاه موحد هر چی براش حاصل میشه چیزی نیست جز اون چه الله تعالی نوشته، و مقدر کرده و چون الله رو میشناسه میدونه که او در این تقدیر، یعنی الله در این تقدیر و اصابت از نایه هر سببی که اتفاق بیفته در حال تربیت و سوق دادنش به سمت مسیر سعادته و درک این حقیقت و تسلیم در برابر این حقیقت جز با قرار گرفتن در جایگاه توحید ممکن نیست و این پیام انا لله و انا الیه راجعونه. این داستان کل ماجرای تربیت توحیدی قرآن کریم. عرضمون رو با چند بیت به پایان میرسونیم و شما رو به خدا میسپاریم. این همه گفتیم لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچیم هیچ بی عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاه استش برم ای خدا ای فضل تو حاجت روا با تو یاد هیچ کس نبود روا اینقدر ارشاد تو بخشیده ای تا بدین بس ای به ما پوشیده ای قطره دانش که بخشیدی ز پیش متصل گردان به دریاهای خیش قطره علم است اندر جان من وارهانش از هوا و از خاک تن وارهانش از هوا و از خاک تن پیش از آن که این خاک ها خسفش کنند پیش از آن که این باد ها نشفش کنند پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. از شما خداحافظی میکنیم، انشاءالله تا یه فرصت دیگه که توفیق خدمتگذاری داشته باشیم. خدا نگهدار شما باشه.
سلام و عرض ادب مجدد. خیلی خیلی ممنونیم آقای رحیمی، استفاده کردیم. آیا وقت داریم که چند تا سوالی که اومده رو از خدمتون بپرسیم؟
بله میخوام من بخونم جواب بدم چند سوال.
بله بله، همین سوال هایی که احتمالا میبینین داخل زوم.
یه دفعه دیدم 13 تا چیزا کامنت اومد، گفتم چه خبر شده امشب؟ ما خیلی خوب صحبت کردیم یا خیلی بد صحبت کردیم؟ ببینیم، گفتن آیا قرآن مثالی برای قطع توجه الله داره؟ بله، فراوان برای قطع توجه الله از کسانی که ارتباطشون با الله قطع میشه و چگونه سخن میگن فراوان مثال داره. من انشاءالله وعده یه بحث مفصل یه جلسه ایشو به شما میدم فردا شب، جای شما خالی اینجا شب ولادت امام حسن یه گفتگویی داریم راجع به یه داستان توحیدی در سوره کهف برای یه آدمی که قطع توجه الله پیدا کرده. ببینید این حالت چگونه است. آیا قرآن از اینکه الله وجود داره، وجود از جایی نیامده، وجود با عدم جمع شدنی نیست. تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. این کفر نباشد، سخن کفر نه این است. تا هست علی باشد و تا بود علی بود. علی نماد البته انسان کامله. خداوند ابدی و ازلی، زمان مربوط به دنیای ماست. اونجا لیس عند الله صباح ولا مسا، بحث زمان خیلی فرصت مفصلی میطلبه. گفتن برای رفع حجاب باید چیکار بکنیم؟ رفع حجاب جوابش رو امشب گرفتیم. انتخاب کنید. آیا شما انتخاب میکنید توحیدی زندگی کنید یا انتخاب میکنید مشرکانه زندگی کنید؟ آیا الان اینجا روزی رزق و روزی شما متوقف بر اینه که این حرف ناحق، رزق و روزی شما متوقف بر اینه که اگه گفتین خب حجاب میاد روی حجاب، اگه نگفتین و این حرفا راست باشه باید خداوند از پشت پرده بیاد بیرون و زندگی شما رو اداره کنه. اون وقت اینجا حجاب رقیق میشه، رقیق میشه، رقیق میشه، تا اینکه یه وقتی خودش رو مشاهده میکنه. موحد بالاخره به دل نوسان خودش که دل میبنده، چی گفتن؟ موحد بالاخره به دل نوسان خودش که دل میبنده. بله، به دل نوسان خودش دل میبنده. اینو باید با مکتب احراق آقای جناب آقای متینی برطرف کن. انشالله در یه فرصت حضوری خدمتتون مکتب احراق رو میگم. این سوالایی که پرسیدم خودش فرق کنیم یه دور است. انتخاب های خطا هیچ اشکالی نداره. انتخاب خطا، خداوند هیچ وقت بابت یک انتخاب که ما رو شقی نمی کنه، همونطور که بابت یک انتخاب سعادتمند نمیشیم. ما سیر 70-80 ساله داریم. انتخاب های بعدیمون میتونه انتخاب خطا رو جبران کنه. فکر کنید شما الان سردیتون کرده، خب میتونید با خوردن یه چای نبات سردی رو برطرف کنید. خداوند جبران گذاشته در انتخابهای بعدی، اموری رو گذاشته مثل توبه، اموری رو گذاشته مثل استغفار، اموری رو گذاشته مثل حسناتی که سیئات رو دفع میکنن. حسنات نه تنها سیئات رو دفع میکنن بلکه سیئات رو تبدیل به حسنه میکنن. یبدل الله السیئات بالحسنات. اینا راهکارهایی که خداوند برای جبران انتخابهای خطا گذاشته. عرض کنم که دیگه من همه رو فکر کنم سوالا رو گفتم.
یه سوال دیگه پرسیدن جناب آقای رحیمی، گفتن که جایگاه ائمه در این ادبیات توحیدی کجاست؟
جایگاه ائمه در ادبیات توحیدی کمال انسانه. انسان در پایان سیرش، وقتی به پایان سیر میرسه، به یه جایگاهی میرسه که قرآن اول اول از اون جایگاه صحبت کرده به نام خلیفت الله. از قال رب للملائکت انی جائل فی الارض خلیفه. خلیفت الله کسیه که تمام صفات الهی درش تجلی کرده. ببینید آب تو این عالم ساقیه، یعنی رفع تشنگی میکنه، آتش میسوزانه، اما شما تو این عالم نمیتونی چیزی رو نشون بدی که همه صفات الهی رو داشته باشه جز انسان. انسان ها بر دو دستن. یه انسان، انسان ناقصه مثل من و شما که صفات الهی در ما هنوز تجلی نکرده. ما هر کدوم منشأ بعضی از صفات الهی هستیم. یه انسان کامله که همه صفات الهی درش تجلی کرده. اون انسان کامل اهل بیت عصمت و طهارت. یه سوال دیگه هم هست، انگار اونا رو ندیدیم. عرض کنم که میگه اونایی که میگن کائنات با یوگا کار میکنن هم میگن انرژی هست. بعضی ببین ما با الفاظ کاری نداریم، هر چی میخوان اسمشو بزنیم، بگین خدا، بگین گاد، با تغییر نام که چیزی تغییر نمیکنه. من نمیدونم اونایی که یوگا کار میکنن چی رو درک کردن، اما یه چیزی پس پرده رو بالاخره همه درک کردن. یه چیزی در پس پرده هست، همه نه، البته خب بعضی هم درک نکردن. یه چیزی در پس پرده است، یه حقیقتی در زیر ساخت این عالم هست. ادعای این گفتگوها اینه که از قرآن کریم کسی بهتر این حقیقت رو معرفی نکرده. منشأ منشأ هم خود منشأ. نه اون که ارسته منشأ منشأ کجاست؟ حالا من یه سوال از شما می‌پرسم، منشأ 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 کجاست؟ بعد منشأ 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 کجاست؟ اینجا دیگه ما به لغوگویی میافتیم. هر چی اضافه کنید جوابش اللهه. الله چون منشأ نیست، منشأ منشأ. منشأ منشأ هم نیست، منشأ منشأ منشأ. اونم نیست، منشأ منشأ. خب این چون به لغوگویی میافتیم چاره‌ای نداریم. لذا یه کلمه انتخاب می‌کنم، میگه منشأ المناشئ، مصدر المصادر، منبع المنابع. دیگه
یه
گفتن که
تعداد
چرا الان رسیدم به سعادت رو به اعمالی مثل نماز و روزه و خمس منوط کنه. یعنی نمیدونم، من نمیدونم که چرا الله، الله پزشک این عالم، منم مریضم. گفته این کار بکن، منم میگم چشم. الله تعالی کتبی انتم المرضا و الله تعالی کتبی. ببینید کسی رمز احکامو متوجه میشه که اوج بگیره تو عالی ترین مقامات بره، اون وقت اونجا میفهمه چرا اینطوریه. شما الان یه پزشک جراح بپرسی که چرا اینجا رو شکاف میدی، میتونه براتون توضیح بده؟ اگه از پزشکتون بپرسین چرا میگی سه تا قرص بخور، چرا نمیگی دو تا قرص بخور، چرا این قرصا میگی اونو نمیگی، بعد اون جوابتون چی میده؟ میگه اگه میخوای اینا رو بدونی بعد تو هم یه رشته پزشکی همه اینا رو بخونی تا بفهمی چرا من دارم این نسخه رو میدم. ما زمانی میفهمیم این نسخه ها زیر ساختش چیه که با همه حقایق عالم آشنا باشیم. ما یه گوشه عالم نشستیم، از یه پنجره کوچیکی داریم به عالم نگاه میکنیم و واقعا نمیدونیم داستان این عالم چیه. رب العالمینی که ما رو خلق کرده و این عالم رو خلق کرده یه دستوری پیش پای ما گذاشته، گفته فمن تبع هدایه، کسی که از این هدایت تبعیت کنه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، زندگی خواهد داشت که هیچ غم و اندویی نداره و امور مخوف عالم هیچ کدوم بر علیش عمل نمیکنه.